بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت من نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. عرض سلام خدمت حضار محترم، خواهران و برادران ایمانی، و با امید قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان در این ماه مبارک. در روزهای پایانی ماه رمضان هستیم، ماهی که حقیقتاً مایه برکات معنوی برای اهل ایمان هست. این ماهی که برای ما مؤمنین یک فرصت مغتنمی رو ایجاد میکنه برای تربیت نفس خودمون. هرچند که فرائض این ماه بیشتر متوجه جسم ما هست، مثل گرسنگی و تشنگی، اما اونها همه مقدماتی هستند برای تربیت نفس. مناسب دیدم صحبتی رو امروز مطرح کنم در جمع شما عزیزان که تناسب داره با همین مسئله تربیت نفس. عنوانش هم هست هجرت معنوی، یا به تعبیر انگلیسی زبانها The Spiritual Journey. همه رسولان الهی، همه اولیاء الهی این هجرت معنوی رو به طور موفق از سر گذرانیدن. یعنی هیچ کسی به مرتبه نبوت و رسالت نمیرسه، به مرتبه ولی حق نمیرسه، الا اینکه این هجرت معنوی رو به طور موفق به سر بیاره. بنده این عنوان هجرت معنوی رو از یک اشاره لطیفی در قرآن کریم اخذ کردم. در سوره مبارکه نساء آیه 100 آمده، مهاجرن الالله، یعنی بندگانی که هجرت به سوی خداوند میکنن. همه پیامبران این هجرت رو داشتن. بالمثل باز در سوره مبارکه عنکبوت آیه 26 از زبان لوط، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، آمده که فرمود انی مهاجرون الی ربی، من به سوی پروردگارم مهاجرت میکنم. و البته عنایت دارید که این هجرت معنوی، این مهاجرت به سوی خداوند، هجرت در جغرافیا نیست. رفتن از شهر محل تولد و محل زندگی به مکه مکرمه نیست، بلکه به تعبیر عارفان ما یک سفر انفاسی است، نه یک سفر آفاقی. یک سفری است در درون خود ما، سفر نفس آدمی هست. از جایی به جای دیگه نقل مکان کردن نیست، بلکه از حالتی به حالت دیگر در آمدن. It's an existential transformation. خب سوال اینجاست که آدمی در این هجرت از چه حالتی به کدام حالت تحول پیدا میکنه. پاسخش رو عارفان ما دادن، از خودپرستی به خداپرستی. شمس تبریزی شاید لطیفترین و عمیقترین تعریف رو برای خداپرستی به ما داده، و صدای من از شما عزیزان این هست که اولین جمله رو خوب به خاطر بسپارید، و این که اگر مثل من کم حافظه هستید اون رو با آب طلا به در و دیوار منزلتون بنویسید. این تعریف خداپرستی هست. Short and concise. خداپرستی آن است که خودپرستی را رها کنی. خب خیلی تعریف ها میشه از خداپرستی داد، ولی به نظر من این عمیق‌ترین و جذاب‌ترین تعریف هست برای خداپرستی. خب اگه این تعریف خداپرستی باشه، غالب دیندارها خداپرست نیستن. دلیلش هم واضحه. شما به رفتار ما دیندارها نگاه بکنید، به حشر و نشر با یک دیگه. درست نماز فراوان میذاریم، سفر حج میریم، به زیارت قبور میریم، بزرگان دین، اما شدیداً خودپرست هستیم، ایگوی فربهی داریم، و متاسفانه غالب ما با این دوگانگی هم دینورزی میکنیم. یعنی در این حالی که اون عبادات شرعی رو به تمام و کمال به جا میاریم، اما در این حال خودپرست هم هستیم. در هر حال هجرت معنوی، این مهاجرن الالله بودن، در حقیقت چیزی نیست الا ترک منیت کردن، اینکه آدمی دست از خودبینی برداره، خودخواهی‌هایش رو فرو بذاره. ترک منیت کردن و در خداوند، یعنی در امر بیکران غوطه‌ور شدن. اجالتاً این تعریف هجرت معنوی هست. صحبت من هم امروز درباره همین هست، این سفر درونی که همه بزرگان دین، همه اولیا، همه انبیا، همه عارفان واصله به حق این سفر نفس رو داشتن. یکی دو دقیقه درباره خود مفهوم نفس توضیح بدم و بعد وارد اصل صحبت بشم. ببینید، نفس یک مفهوم قرآنی است. در قرآن کریم کاربردهای فراوانی این واژه نفس داره. در همه جا هم یک معنا نداره واژه نفس در قرآن. در فارسی غالبا نفس رو ترجمه میکنن به روح و روان، یا به عنوان جان، یا همینطور خود. در انگلیسی شاید بهترین ترجمه برای نفس آنگونه که در قرآن آمده، یکیش واژه سول هست، سول، و دیگری سلف هست. و من هم امشب یا امروز که این بحث رو طرح میکنم، همین سول و سلف مراد من هست از واژه نفس. بنابر قرآن کریم نفس ما آدمیان یک ساختار دو وجهی داره. It has a two-dimensional structure. اینا رو من با انگلیسی هم میگم چون تعداد جوان در مجلس هستن و احتمالاً تسلط کافی به زبان فارسی ندارن. به هر حال نفس آدمی، our soul has a two-dimensional structures. در سوره مبارکه شمس آیات 7 و 8 همین معنا آمده. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سوگند به نفس آدمی و آن که سامانش داد و فجور و تقوایش را به او الهام کرد. فجور طبیعتا لفظ عربی است، از ریشه لغوی فجره هست، به معنی شکافتن، مثل شکافتن زمین، شکافتن دریا، و همینطور شکافته شدن پرده شب، ما میگیم طلوع فجر فی المثل. در این آیه شریفه وقتی که از نفس سخن میاد، مراد از فجور بیپروایی هست، این که آدمی پرده دری بکنه، حریمها و حرمتها رو پاره کنه. خب کسی که پرده دری میکنه، حرمتها رو زیر پا میذاره، راه به پلیدی خواهد بود. همه پلیدی ها، همه تبهکاری هایی که ما آدمیان میکنیم زاده همین فجور هست، یعنی پرده دری کردن، حرمت ها رو نگه نداشتن. در انگلیسی شاید بهترین ترجمه برای فجور evil هست، evil یا wickedness. حالا خداوند میفرماید که درسته که من در نفس شما آدمیان فجور رو تعبیه کردم، اما آنتیتزش رو هم گذاشتم و اون تقوا هست. تقوا از ریشه لغوی وقایه هست، در زبان عربی به معنی سپر هست، چیزی که آدمی رو از آسیب در امان نگه می‌داره. لذا تقوا اون نیرویی است که نفس ما رو از پرده‌دری، از بی‌پروایی در امان نگه می‌داره. لذا پاره ای از نفس ما آدمیان میل به تنزل داره، میل به پایین رفتن داره، و پاره دیگرش میل به عروج داره، میل به علو و بالا رفتن داره. از همین روز که نفس ما آدمیان یک میدان بسیار فراخی داره برای جولان دادن. به تعبیر متکلمین مسلمان، از اسفل السافلین که یه تعبیر قرآنی است، تا اعلی الیین، این از پایین ترین پایین تا بالاترین بالاترها. باید در پرانتز عرض کنم اسفل السافلین میدونید کجاست؟ اونجایی که حیوانات تا اون حد تنزل نمی کنن، اما انسان امکان تنزل داره. یعنی آدمی اگر در این سیر نزولی شتاب پیدا کنه، به جایی میرسه که حیوانات در توحش آدمی متحیر می مونن. اجالتاً این میدان فراخی است که نفس ما آدمیان برای آمده شد داره. اما ما آدمیان یک نفس بیشتر نداریم، اما این نفس واحد ما آدمیان ذو مراتب هست، یعنی دارای سلسله مراتب هست. There are different levels to our soul. عارفان و به ویژه صوفیان مسلمان در باره این مراتب نفس نظریات و تئوری‌های بسیار فربهی عرضه کردن و غالباً معتقدن که نفس ما آدمیان 7 مرتبه داره. 7 مرتبه داره. حالا اینجا تعداد مرتبه ها خیلی مهم نیستن. بعضی ها معتقدن 9 تا. مهم اینه که ما آشنا بشیم که اساساً چیزی به اسم نفس داریم و اون هم سلسله مراتب داره. و در ضمن اینم عرض کنم که صوفیان ما در این تئوری پردازی ها، در این نظریه پردازی هاشون درباره نفس به اشارات قرآنی توجه کردن. همونطور که امشب متوجه خواهیم شد، ارجاعات اونها به همین آیات وحیانی در قرآن کریم هست. یعنی خمیرمایه تئوری های اون بزرگواران درباره مراتب نفس متن قرآن کریم هست. حالا برای اینکه این سفر هجرت معنوی، این سفر نفس ملموستر و محکومتر بشه، شما تصور بکنید که ما یه نردبان داریم. این نردبان پایش در اسفل السافلینه و تا اعلی لین هم بالا میره و این نردبان 7 پله داره. هر کدام از این پله ها به تعبیر عارفان ما یک مقام هست، استیشن. نفس روی هر پله‌ای که ایستاده باشه، اون وقت آدمی شخصیتش یک ویژگی‌ها و اوصاف منحصر به فردی خواهد داشت. یعنی شخصیت ما آدمیان روی هر کدام از این 7 پله که ایستاده باشیم یک اوصاف ویژه‌ای داره. هر کدام از ما تک تک در هر مقطعی از زندگیمون روی یکی از این پله‌های نردبان ایستادیم. روی این نردبان همیشه بالا رفت و هم پایین رفت. یعنی حرکت یک طرفه نیست. خیلی هم نباید احساس امنیت بکنیم وقتی که رو پله‌های بالاتر میریم. با اندکی غفلت ممکنه آدمی رو پله‌های پایین‌تر بیاد. خب اجازه بدید با هم یه مروری بکنیم بر روی این مراتب 7 گانه نفس بنا به رأی صوفیان و عارفان مسلمان. من این صحبت رو در برنامه‌های تلویزیونی خودم پرتو نور تو 3 برنامه طرح کردم، چون امروز وقت تنگ هست. فقط خلاصش رو خدمت شما عرض می‌کنم، فقط برای آشنا شدن با این تئوری‌ها. و این صحبت‌هایی هم که من طرح می‌کنم می‌تونید شما زیر مجموعه دستگاه روانشناسی تصوف اسلامی اون رو قرارش بدید. خب اولین مرتبه نفس، نفس اماره، یا به تعبیر انگلیسی زبانها the carnal self, C-A-R-N-A-L, carnal, the carnal self، یا در به تعبیر فارسی زبانها روان فرمانگر. نفس اماره یک تعبیر قرآنی است، همونطور که میدانید در سوره مبارکه یوسف آیه 53 آمده، ان النفس لاماره بالسوء، همانا که نفس به بدی فرمان میدهد. اماره نازلترین مرتبه نفس هست. It cannot sink any lower than that. در روانشناسی غربی من فکر میکنم بهترین تعبیری که برای نفس اماره وجود داره تعریف ایگو هست. ایگو. اماره فقط و فقط در بند خودش هست. همه تمرکز و فوکس روی من هست. لذا خودبینی، خودخواهی بی حد و حصر، منیت، این مؤلفه اصلی نفس اماره هست. The defining feature of the carnal self is unbridled selfishness. یعنی خودبینی که اصلا حد و مرز نمیشناسه. خب نفس اماره چه اوصافی داره؟ خب حالا من این حرفا رو میزنم، ماه رمضان هست دیگه، نه؟ یکی از فرائض برای مؤمنین در این ماه اعتکاف هست. اعتکاف هم معنیش این نیست که باید برید در یک غاری مخفی بشید، از دیگران خودتون رو مخفی کنید. اعتکاف یعنی با خود خلوت کردن. رو صندلی منزلتون که شب نشستید میتونید اعتکاف کنید، یعنی با خودتون خلوت کنید، احوال خودتون رو بررسی کنید. این صحبتی که من الان میکنم، هر کدام ما توجه کنیم رو کدوم پله این نردبان ایستادیم. خب نفس اماره چه اوصافی داره؟ اولین ویژگی نفس اماره این هست که شدیداً تحت کنترل غرایز هست. The carnal self is under the control and command of base instincts. این قرائز هستند که به آمالها، ایدئالها و رفتار فرد سمت و جهت میدن. به خاطر همین هم در مرتبه اماره عقل آدمی و وجدان آدمی در محاق هست. Reason and conscience take a back seat. به خاطر همین هم هست که رفتار آدمی، تصمیم گیری های او نه عقلانی هستند و نه اخلاقی. در این مرتبه به تعبیر حکیمان مسلمان در مرتبه اماره نیروی غضب و شهوت بر آدمی سیطره داره. این اولین ویژگی نفس اماره است. و اما دومین ویژگی نفس اماره که شنیدنش خالی از لطف نیست، اینه که اماره فقط مطالبه میکنه، هیچ چیزی پس نمیده. درست مثل حالت یک بچه. بچه دیدید همش میگه give me, give me, give me، اما هیچ چیزی پس نمیده. نفس اماره هم همه چیز رو فقط برای خودش میخواد. همه کس باید خادم او باشه، همه کس باید در خدمت هوا و هوس او باشه، در خدمت امیال و منافع او باشه. کام همه باید تلخ بشه تا بلکه کام او شیرین بشه. به خاطر همین هم هست که اماره یک اشتهای سیری ناپذیری داره در بلعیدن آنچه که متعلق به دیگران هست، اشتهای سیری ناپذیری داره در خوردن حق و حقوق دیگران. خب اون کسی که رو پله اماره ایستاده با این وصف، شخصیتش چه ویژگی هایی داره؟ What are the personality traits of the carnal self؟ انشاءالله که هیچ کدوم از حاضرین در مجلس امروز این اوصاف رو نداشته باشن و اگر داریم به جد به فکر اصلاح خودمون باشیم. ویژگی های شخصیت اماره، اولیش تکبر، arrogance. ببینید اون کسی که نماز شبش ترک نمیشه، نمازهای نافله فراوان میگذاره، هر سال سفر حج میره، اما آدم متکبری هست، باید بدانه که دورترین فاصله رو با خداوند او داره. دورترین فاصله با خداوند کسانی نیست که نماز نمیذارن، اونهایی است که نماز میگذارن اما آدمهای متکبری هستن. هزار اولین ویژگی شخصیت اماره تکبر هست. خشم، ریج، هرس و طمع، گرید، ناسپاسی، ungratefulness. شخصیت اماره اگه شما تا آستین هم اصل تو دهنش بکنید آدم ناسپاسی هست، هم ناسپاس از خالق و هم از مخلوقش. هیچگاه حتی لب باز نمی کنه، یه simple thank you. این شخصیت امار است. حسادت، جلسی، عیب جویی از دیگران. ما ایرانی ها به خصوص مسلمان های ایرانی این عیب رو زیاد داریم، عیب جویی از دیگران، exposing the faults of others. یعنی همش چشممون به همسایه هست که عیوب او رو جستجو کنیم و کشف کنیم، انگار که ما نماینده خدا روی زمین هستیم که عیوب دیگران رو کشف کنیم، به اونها گوشزد کنیم. ستم به دیگران، oppression of others، اینها محتوای شخصیت امار است، همون چیزی که در علم اخلاق میگیم رذیلت ها. اماره یک انسان به واقع پست هست، نفس یک آدم پست. شما میتونید واژه جهنم، احتمالاً یک واژه فارسی هست، بعضی از زبان شناسا معتقدن که جهنم یک لفظ فارسی است که معرب شده، عربی شده، از ریشه لغوی جهنم هست، یعنی گودال، پست. جهنم هیچ چیز نیست الا تجسم عینی شخصیت یک انسان پست. اون کسی که رو پله اماره ایستاده نیازی نداره که بمیره بعد از مرگ به جهنم بره. روی کره خاک جهنم در شخصیت، در وجودش قائم شده. و و اتفاقا در روز قیامت هم جهنم پر است از کسانی که رو پله اماره ایستاده بود. اماره خواهران و برادران هیزم جهنم است. اون چیزی که جهان زیبای ما رو به جهنم تبدیل میکنه همین کسانی است که روی پله اماره ایستادن. و اما پله دوم، نفس لوامه، the blaming self یا the regretful self، در فارسی میگیم روان سرزنشگر. لوامه هم یک تعبیر قرآنی است. در سوره مبارکه قیامت آیه 2 آمده، لا اقسم به نفس لوامه، سوگند به نفس ملامتگر. مرتبه لوامه اولین پله نجات هست، آغاز بیداری هست، آغاز پروسه اصلاح نفس هست. نفس لوامه دو تا وصف کلیدی داره، two defining features. اولیش این هست که در مرتبه اماره، یعنی اون پله اولی، فرد از پرداختن به خودش گریزان هست. فرد از وارسی احوال و رفتار خودش گریزان هست. میدونین چرا؟ به خاطری که میترسه و وحشت داره از اون چیزی که ممکنه کشف کنه، وحشت داره از اون هیولایی که ممکنه در آینه پیدا کنه. اما در روی پله دوم یعنی لوامه، نفس یک قدر شهامت و دلیری پیدا کرده، دلیری و شهامت نگریستن در آینه و کشف کردن ناهمواری های خودش، کشف کردن عیوب خودش. این زنگ بیدار باش بود دیگه، نه پله لوامه است. به هر حال مراد از این که فرد دلیری و شهامت نگریستن در آینه داره اینه که روی پله لوامه فرد توانایی سلف ریفلکشن داره. سلف ریفلکشن یعنی چی؟ یعنی که فرد این توانایی و این قدرت رو داره که بتونه احوال خودش رو بررسی کنه، رفتار خودش رو زیر ذره بین قرار بده، با یک عینک انتقادی به خودش نگاه کنه. این مهمتی که از مهمترین اوصاف مرتبه لوامه، سلف ریفلکشن. و اما دومین وصف کلیدی لوامه این هست که یک مقداری اون فضای سنگین منیت سبکتر شده. رو پله قبلی یعنی اماره خودبینی افسار گسیخته و منیت یک چنان فضای سنگینی در وجود فرد ایجاد کرده که اصلاً صدای وجدان به گوش نمیرسه. اما رو پله دوم یعنی لوامه قدری از این سنگینی فضا کاسته شده. چرا؟ چون منیت و خودبینی کمی کمتر شده. حالا در اینجاست که صدای وجدان برای اولین بار شنیده میشه. یعنی هرگاه که فرد یک کار ناشایستی میکنه، حقی رو پایمال میکنه، حریمی و حرمتی رو میشکنه، یک ندایی از درون او رو ملامت میکنه، یک ندایی از درون او رو سرزنش میکنه. به تعبیر دینی در مرتبه لوامه اولین تلیعه های توبه ظاهر میشه. عرض کردم اولین تلیعه های توبه، چون توبه هم مراتب مختلفی داره. اولین جوانه های توبه مال همین مرتبه لوام است. یعنی وقتی که فرد کار زشتی انجام میده احساس شرم میکنه، a sense of guilt prevails. همین احساس شرم باعث میشه که فرد پشیمان بشه از کار زشتش، اظهار ندامت بکنه. این تمایل در او ایجاد میشه که دیگه اون کار زشت رو تکرار نکنه. اما صد اما مشکل لوامه میدونین چیه؟ هرچند که توبه گذار هست اما توبه شکن هم هست. چرا؟ چون که هنوز غرایز در او قوی هستن، هنوز امیال هوا و هوس هنوز در او قوی هستن. فردی که روی پله لوامه ایستاده هنوز تغییر ذائقه نداده که زشتی و پلیدی در کامش تلخ باشه. به خاطر همین هنوز هر وقت که توبه میکنه پس از مدتی توبه خودش رو هم میشکنه. یعنی این سایکل، این چرخه خطاکاری و توبه در شخصیت عمار مرتبا در جریان هست. نفس لوامه بین تسلیم و طغیان مرتب در حال نوسان هست، فلاکچویت میکنه بین تسلیم و طغیان. غالب ما این حالت رو داریم، در یک لحظه تسلیمیم در مقابل فرمان حق، اراده حق، در لحظه بعد داریم بر علیه همون فرامین و همون اراده طغیان میکنیم. اما به هر حال همین که فرد احساس شرم میکنه، اظهار ندامت میکنه در مرتبه لوامه، یک گام بسیار بلندی در سلوک معنوی برداشته، یک گام بلندی در رشد اخلاقی و بهبودی شخصیتی خودش برداشته. و اما پله سوم، پله سوم این نردبان کمال نفس ملهمه هست، یا به تعبیر انگلیسی زبانها The Inspired Self، یا در فارسی روان الهام گیرنده. ملهمه از ریشه الهام هست، Inspiration. The question is Inspiration from whom؟ الهام از چه کسی؟ الهام از چه منبعی؟ الهام از خداوند. یعنی کسی که رو پله سوم ایستاده از خداوند برای اولین بار الهام میگیره. یعنی چی از خداوند الهام میگیره؟ یعنی یک چرخش رادیکال، یک چرخش کلیدی، یک تحول بنیادین در انگیزه های او ایجاد میشه. A fundamental change and transformation in her motivations in life. موتیویشن های فرد به ناگهان یک تحول کیفی و بنیادی پیدا میکنه. ببینید در مرتبه اماره، یعنی اون پله اول، نفس از چه چیزی تبعیت میکرد؟ غرایز بود، یادتون هست؟ یعنی غرایز بودن که نفس رو هدایت میکردن. رو پله دوم یعنی لوامه، حالا یک مقداری غرایز افول کردن، عقل هست که میدان پیدا میکنه، سلف ریفلکشن از همینجا میاد دیگه، نه؟ لذا روی مرتبه، در مرتبه لوامه عقل زمام رفتار و شخصیت آدمی رو بیشتر تحت کنترل خودش داره. اما رو پله سوم یعنی ملهمه، نفس بیشتر توسط یک نیروی معنوی اداره میشه، نه فقط عقلانی بلکه معنوی. یعنی چی؟ یعنی که همونطور که عرض کردم انگیزه های معنوی هستن که به رفتار شخص سمت و جهت میدن. انگیزه های مثل رحمت، مثل نوع دوستی، مثل عشق به نیکوکاری، خدمت به دیگران، اینها هستن که نیروی محرکه فرد در زندگیش هست، نه چیزهایی مثل سودجویی، نه تفاخر، نه تکاسر. ببینید وقتی که در قرآن کریم در مذمت دنیا سخن به میان میاد، دنیا یعنی تفاخر، دنیا یعنی تکاسر، یعنی سودجویی. اون کسی که رو پله عمار ایستاده انگیزه های دنیوی داره، یعنی رفتارش تحت کنترل سودجوییه، سلف اینترست، رفتارش تحت کنترل تفاخر هست، هی مرتب دنبال علم‌اندوزیه، نه اینکه شخصیت خودش رو بهتر کنه، نه اینکه به دیگران خدمت کنه، برای اینکه تفاخر بکنه. مال میخواد بیشتر داشته باشه، نه برای انفاق بلکه برای تکاسر، برای سلطه بر دیگران. به هر حال روی پله ملهمه این انگیزه های معنوی هستن که شخصیت و رفتار فرد رو قوام میدن. اجازه بدید دو سه تا از ویژگی های کلیدی نفس ملهمه رو اینجا به سرعت خدمتتون عرض کنم. ویژگی اولش اینه که فرد به امور معنوی من جمله عبادت اقبال بیشتری نشون میده. رو پله اماره و لوامه فرد عبادت میکنه، اما عبادت برای او نوعی تکلیف در مقابل خداوند هست. به خاطر همین عبادات شرعی برای چنین فردی جنبه مکانیکی داره. یعنی بچه ها به خود ما میگن، بچه هامون، بابا این نماز روزه همش یک دو لوراست شدنه. It's a chore. It's a routine. تکلیف یعنی همین دیگه. اما در مرتبه ملهمه فرد تغییر ذائقه داده. به خاطر همین حالا عبادت در کام او شیرین هست، لذت بخش هست. فرد با شوق و ذوق عبادت میکنه، چرا که عبادت برای او دلنشین هست، یعنی بر دل و بر جان او مینشینه. این ویژگی اول ملهم است. اما ویژگی دوم نفس ملهمه، خب طبیعیه که حالا نفس دو سه تا پله بالا اومده دیگه. هرچه شما رو این پله ها بالاتر میرید، ایگو کوچکتر میشه، منیت کوچکتر میشه. رو پله ملهمه یک قدری منیت کوچکتر شده، به همین خاطر فرد به بلوغ عاطفی رسیده، ایموشنال مچوریتی. حالا برای اینکه کلیگویی نکرده باشیم، شعارم نداده باشیم، یکی دو تا از کرایتری های بلوغ عاطفی رو خدمتتون عرض میکنم، خودمون رو محک بزنیم. ببینید کسی که به بلوغ عاطفی رسیده، هیچ وقت بزرگی خودش رو در تحقیر و کوچکی دیگران نمیبینه. برای اینکه خودش رو بر بکشه، بالا ببره، نیازی نمیبینه که با لگد بزنه رو سر اونهایی که پایین تر خودش هستن. اون کسی که به بلوغ عاطفی رسیده، برای اینکه بر حق بودن کیش و آیین خودش رو نشون بده، هیچ نیازی نمیبینه که اثبات بکنه کیش و آیین دیگران همه باطلن. این نشون دهنده بلوغ عاطفی هست. و اما ویژگی سوم نفس ملهمه، چون ایگو کوچیکتر شده، خودخواهی یک مقداری کمتر شده، حالا برای اولین بار فرد میتواند حسن، خوبی و زیبایی رو در دیگران هم ببینه. رو پله اول و دوم اصلا فرد غیر از خودش زیبا نمیبینه، غیر از خودش خوب نمیبینه، گویی که همه خوبی ها، همه محسنات، همه زیبایی ها فقط تو بکبک او هستن. اما رو پله ملهمه که وقتی که نفس ایستاده، برای اولین بار فرد میتونه حسن، خوبی و زیبایی رو نه تنها در دیگران ببینه، بلکه تأیید هم بکنه. Not only the inspired self can see the beauty in others, but can also acknowledge the beauty in others. به خاطر همین هم هست که نفس ملهمه رفتار رحیمانه داره، با خلق رفتاری مهربانانه داره، عمیقاً و قلباً به دیگران احترام میگذاره. و این احترام گذاریش برای منفعت شخصی هم نیست، هم به دیگران احترام میگذاره و هم قلباً مورد احترام دیگران هست. اما مرتبه چهارم نفس مطمئنه، این چهارمین پله نردبان کمال هست به روایت صوفیان و عارفان مسلمان. نفس مطمئنه در زبان انگلیسی میشه چی؟ The secure self. یا به تعبیر فارسی زبانها روان بیگمان. مطمئنه هم همونطور که میدانید یک تعبیریست ماخوذ از قرآن کریم، در سوره مبارکه فجر آیات 27 تا 30 آمده. این سه تا مرتبه بعدی نفس از همین آیات 27 تا 30 در سوره مبارکه فجر آمده. یا ایته النفس المطمئنه، ای نفس آرام و مطمئن. ببینید مؤلفه اصلی و وصف کلیدی مطمئنه امنیت درونی است. امنیت درونی یعنی چی؟ امنیت درونی یعنی فرد با تمام وجودش حس میکنه که در درونش یک لنگری هست که در دریای پرتلاطم زندگی او رو از غرق شدن در امان نگه می‌داره. The secure self discovers an anchor within. و همین امنیت برای او یک آرامش درونی میاره. خواهران و برادران، تا شما به حریم امن یعنی ایمان وارد نشوید، هیچگاه آرامش پیدا نمی کنید. آیه شریف در قرآن خدمتتون هست دیگه، نه؟ فقط کسانی می توانند آرامش داشته باشند که اهل ایمان هستند. ایمانم یعنی چی؟ امنیت درونی داشتن. خب حالا سوال مقدری اینجا وجود داره، این امنیت، این آرامش از کجا میاد؟ آیا فرد خودش رو برین واش میکنه؟ به خودش تلقین میکنه؟ نه، صوفیان ما میگوین که این امنیت و آرامش برآمده از یک آگاهی وجودی هست. An existential awareness. ببینید اینا لفاظی نیست. آگاهی وجودی یعنی چی؟ ببینید یه وقت هست شما نسبت به یک امری آگاه میشید، awareness پیدا میکنید از طریق خوندن کتاب. ما به آدم های این چنینی میگیم چی؟ اونایی که انگلیسی زبان یعنی انگلیسی رو بهتر میدونن میگیم that person is book smart. درست میگم؟ book smart. آگاهی وجودی از طریق کتاب نیست، از شنیدن سخنرانی های حمید انتظام هم نیست، بلکه یک نوع آگاهی است که از دیدن و از چشیدن به دست میاد. یعنی آدمی یک اموری رو تجربه میکنه در زندگی، در کشاکش زندگی اموری بر او حادث میشن، یک تجربیاتی پیدا میکنن و بعد اون تجربیات به او آگاهی میبخشن. خب حالا اون آگاهی از چه قسمی هست؟ چه آگاهی فرد پیدا میکنه که به اون آرامش و امنیت وجودی میرسه؟ میدونی همون چیه؟ فرد حس میکنه، میچشه، تجربه میکنه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، در این عالم فقط یک وجود مؤثر هست و اون خداوند هست. ببین رو پله‌های پایینی فرد میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، ولی اون لغلغ زبان هست، تو کتاب خونده یاد گرفته. رو پله مطمئنه دیگه چشیده، تجربه کرده، لمس کرده. و این خداوندی که قادر مطلق هست، قاهر هست، در این حال رحمان و رحیم هم هست، کریم و بخشنده هم هست. از این قدرت خودش، از قاهریت خودش برای سواری گرفتن، برای استثمار بندگانش استفاده نمی کنه. این قدرت، این قهر برای رشد بندگانش هست، چون خیرخواه بندگان هست. تکیهگاه فرد در زندگی چنین نیروی هست. به خاطر همین هم هست که فرد حس میکنه هیچگاه در زندگی تنها نیست، هرچند که همه درها به ظاهر بر روی او بسته هستند، اما میدانه که عنقریب دستی پیدا خواهد شد و دری رو بر روی او باز خواهد کرد. به خاطر همین هم از که نفس مطمئنه هیچگاه مایوس و نومید نیست. در قرآن کریم آمده لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند مایوس نباشید. رو پله های اول و دوم و سوم مسلمان این آیه رو میشنبه به سرعت هم فراموش میکنه، اما در مرتبه مطمئنه این آیه رو به تعبیر عارفان شهود میکنه، نمیخونه، میبینه. مولانا چه تفسیری به دست داده از این لا ترنتو من رحمت الله. ماه رمضان دیگه، ماه رحمت الهی است. هل نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند. این تصویر پردازی مولاناست از لا ترنتو من رحمت الله. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، سپس صبر تو را او به سر صدر نشاند. وگر او بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان بنماید که کسان را نداند. برای نفس مطمئنه اینها شعار نیست، باور و اعتقاد دینی نیست، بلکه یک آگاهی هست، یک آگاهی که در عمل خودش به اون رسیده و تجربه کرده. دو تا وصف ویژگی مهم این نفس مطمئنه را هم خدمتتون عرض کنم، چون ما در قرآن کریم زیاد میشنویم یا ایته النفس المطمئنه. اما ببینید خوب این نفس مطمئنه یعنی چی؟ ببینید عارفان آمدند و به ما گفتن این نفس مطمئنه یعنی چی؟ دو تا ویژگیش را خدمتتون عرض کنم. ویژگی اولش اینه که چون خودبینی و منیت باز کوچکتر شده، نفس ظرفیت بالاتری برای جذب نور حق داره. لذا شخصیت مطمئنه بیشتر رنگ و بوی خداوند داره، اوصافی پیدا کرده نفس مطمئنه که در حقیقت اوصاف خداوند هم هست. اوصافی مثل مهربانی، کرامت، صبوری، شکر، ایمان، این همه اسماء الحسنه هستن نه؟ اما ویژگی هایی هستن که در شخصیت مطمئن نهادینه شده. و اما ویژگی دوم نفس مطمئنه، مطمئنه اولین مرتبه صمیمیت و انس با خداوند هست. انس با خداوند در انگلیسی میشه چی؟ Intimacy with God. Intimacy with God. And at this stage the person has intimacy with God. یعنی چی intimacy with God؟ شعاره؟ نه، صمیمیت با خداوند به قول ما شیرازی ها یعنی با خداوند خانه در یکی بودن، با خداوند تعارف نداشتن. درست همون حالتی که شبان مولانا در مناجات با خداوند داره. داستان موسی و شبان یادتون هست اولین ابیاتش؟ این ویژگی انس با خداونده. تو کجایی تا شبم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شان سرت، جامعت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم، دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. با خداوند داره حرف میزنه، نه با عمش، نه با خالش، نه با همسایش. خب موسای نبی، موسای رسول برآشفته است، خب طریق حرف زدن با خداوند نیست. اما خداوند از این عباراتی که خام هستند، از این عباراتی که نتراشیده هستند برآشفته نیست، چرا که در پشت این عبارات خام و نتراشیده یک عشق وصف ناپذیر وجود داره، یک عشقی که به زبان در نمیاد. به خاطر همین هم از در اون داستان خداوند موسی میگه برو و از شبان دلجویی کن، به او بگو که هیچ ترتیبی یا آدابی مجو، هرچه میخواهد دل تنگت بگو. این مرتبه انس با خداوند هست که مولانا در این داستان برای ما توصیف کرده. ببینید در مرتبه مطمئن فرد حقیقتاً شایسته نام عنوان انسان هست. برخی از زبانشناسان معتقدن که انسان از ریشه لغوی انس میاد، یعنی انس با خداوند، انس با خالق. خب وقتنگ هست، والا انشاءالله که بتونم حداقل سرفصل اون سه تا نفس دیگه هم خدمتتون عرض کنم. مرتبه پنجم نفس، نفس راضیه، the content self، روان خوشنود. این نفس راضیه هم یک تعبیر قرآنی است، در سوره مبارکه فجر آیه 28 آمده، یا ایته النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه، ای نفس آرام و مطمئن به سوی پروردگارت بازگرد با رضایت. بزرگترین شاخصه، مؤلفه اصلی مرضیه چی هست؟ در این مرتبه نفس قانع هست، راضی هست، به قول عارفان ما اهل رضا هست. یه آدمی مثل من یاوه میگه، بیهوده میگه که من راضی هستم. رضا به این راحتی ها نیستش که. فرد در سلوک معنوی خیلی باید پیشرفت کرده باشه که اهل رضا شده باشه. خب رضا یعنی چی؟ حالا من یه توصیه کوتاه کوچکی درباره همین معنی رضا میدم. ببینید، در مرتبه راضی بندهای تعلقات فرد کاملا پاره شده، اتچمنت های فرد بالکل پاره شده. ببینید، معنی قطع تعلق، قطع پیوند با عالم مادی نیست، قطع پیوند با معیشت، با اقتصاد، با داد و ستد و تجارت نیست، بی توجهی به مسائل خانوادگی، بی توجهی به سیاست نیست، پشت کردن به پیشرفت نیست. قطع تعلق یعنی اینکه دل آدمی در گرو امور فناپذیر نباشه. در قرآن کریم وقتی که خداوند می‌فرماید اهل دنیا نباشید، یعنی دلتون در گرو امور فناپذیر نباشه. یه داستانی یادم اومد از احمد غزالی، برادر ابو حامد محمد غزالی. احمد غزالی از عارفان ماست که در سلوک عرفان عاشقانه گام بر می داشت. احمد خیلی صاحب مال و مکنت هم بود، استر و گاو و الاغ هم در استبلش زیاد بود. به او خورده می گرفتن که ای احمد، تو با این ادعای وصل به حق و این ادعای زهد، خب این همه مال و منال معنیش چی هست؟ پاسخ احمد غزالی رو بشنوید. گفت که میخ این اسب و استر در گل هست نه در دل، میخ اونها در گل هست نه در دل. یعنی من هیچ احساس تعلقی به این مایملکم ندارم، حالا که دارم لذتش رو میبرم، حالا که دارم قدرش رو میدونم، اما اگر از دست دادم شکوه و شکایت نمی کنم، سیستمم به هم نمی ریزه، خودکشی نمی کنم. The ultimate test of detachment is can you let go. That's the ultimate test of detachment. Can you let go. این ویژگی، این بزرگترین مشخصه دیتچمنت و قطر تعلق هست. حالا وقتی که بندهای تعلقات پاره شدن، روح آدمی از دغدغه و تشویش بیهوده رها میشه. دیگه آدمی در درونش دلهره نداره، استراب نداره، دیگه در درونش کشمکش و جدال هم نیست. و همین که کشمکش و جدال رخت بربست، دلهره و استراب رفت، حالا نوبت صلح هست. نوبت صلح. مولانا فرمود من که صلحم دایمن با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. میگه وجود من این صلح هست، یعنی آرامش مطلق. هیچ امری، هیچ حادثه‌ای نمیتونه این آرامش درونی من رو مشوش کنه. چرا؟ مولانا چطور به این مرتبه مطمئنه رسید، این آرامش مطلق درونی؟ پاسخشو در همین دو بیت شعر، در این بیت شعر مولانا داد. میگه که من با صاحب خانه این عالم یعنی خداوند صلح کردم. صلح با خداوند یعنی چی؟ یعنی من رضا دادم، قانع شدم با اون چه که او برای من مقدر میکنه، خودم را با حکمت او، با تقدیر او، با طرحی که او برای من و برای این عالم داره هماهنگ کردم. I have synchronized, I have harmonized myself with the design and destiny of God. و همین هماهنگی هست که این جهان رو برای من عین جنت کرده، عین بهشت کرده. ببینید در مرتبه مطمئنه دیگه لزومی نداره که فرد بمیره و در قیامت وارد بهشت بشه، روی کره خاک هم در بهشت داره زندگی میکنه، یعنی بهشت در درون او، در وجود او آردی قائم شده. خب این معنی رضا هست. وقتی که عارفان میگن اهل رضا، مرتبه رضا، مقام رضا، یعنی این گونه هماهنگی خود با طرح خداوند برای فرد و برای عالم. خب رضا چه ثمره ای داره؟ رضا چه میوه شیرینی داره؟ در مرتبه راضیه دیگه در درون فرد تزلزل نیست، دغدغه و تشویش نیست، سوء ظن و بی‌اعتمادی نیست. و اما مرتبه ششم نفس، نفس مرضیه، the pleased self or the gratified self، روان خرسند یافته. یا ایته النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. ای نفس آرام و مطمئن، به سوی پروردگارت بازگرد با رضایت و با اطمینان از خوشنودی خداوند. در میان بندگان من درآی و به بهشت من پا گذار. فادخلی فی جنتی، این خدمتتون باشه، چند دقیقه دیگه بهش برمیگردم، به بهشت من پای گذار. خب در مرتبه مرضیه نفس یک گام جلوتر رفته از مرتبه رضا، یعنی حالا از ابتلاعات و دشواری های زندگی نه فقط راضی هست بلکه خوشنود هم هست. Acceptance of life's difficulties and challenges not grudgingly but gracefully. ببینید یه وقتی هست که ما رضایت به یه امری میدیم اما در درون خوشنود نیستیم، میگیم ای کاش غیر از این بود. در مرتبه مرضی فرد خوشنود هست. هیچ کسی بهتر از خاتم العارفین مولانا این مرتبه مرضیه رو برای ما توصیف نکرده. در باره خداوند میگه وقتی لب به سخن با خداوند باز میکنه اینطور مولانا میگه: عاشقم بر لطف و بر قهرت بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سما و بانگ و چنگ. میگه من به مرتبه ای رسیدم که نوازشگری تو و عتاب و درشتی تو برای من علی‌السبیل هستن. لطف نوازشگری هست، قهر عتاب هست، درشتی کردن هست، اما برای مطمئنه لطف و قهر دروی یک سکه هستن. هر دو خیرن که خداوند متناسب با وضعیت روحی و روانی فرد برای او نازل میکنه به فراخور حال. ببینید همیشه نوازشگری کارساز نیست، بعضی موقع ها یک تنبیه کردن برای هدایت مؤثرتر هست. باز مولانا فرمود خطاب به خداوند: یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، گر دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. خب بزرگترین دستاورد نفس مرضیه چی هست؟ آزادی مطلق، absolute freedom. نفس مرضیه آزاد هست. آزاد از چی؟ من فقط سرخطش رو خدمتتون میگم. خوش به حال اون کسانی که روی این پله ایستادن. آزادی مطلق یعنی چی؟ آزادی از تمنا و آرزو. میتونید تصور کنید حالتی که آدم هیچ تمنایی، هیچ آرزویی دیگه نداشته باشه. آزادی از تمنا و آرزو، آزادی از درد و رنج، آزادی از حزن و اندوه، آزادی از شک و تزلزل، آزادی از یأس و نومیدی، عارفان بودایی بودیست ها به این مرتبه میدونین چی میگن؟ نیروانا. وقتی که بودایی ها میگن نیروانا، همین حالت هست، آزادی مطلق. یادتون میاد آخرین عبارت آیه شریفه چی بود؟ فدخلی فی جنتی، به بهشت من پا گذار. یعنی بهشت ما مسلمان ها هم نیروانای بودایی هاست. خب این مرتبه ششم بود و اما بالاترین مرتبه نفس، نفس صافیه، the pure self، روان پالوده. صافیه مرتبه نهایی هجرت معنوی است. اون کسانی که مهاجرن الالله بودن، این هجرت معنوی رو به انجام رسوندن، حالا میرسن به مرتبه نفس صافیه. صافیه از ریشه لغوی صفی هست، با صاد، صفی یعنی خالص و پاک، بری بودن از هر عنصر غیر و بیگانه. در این مرتبه نفس از هر چه غیر حق پاک شده، از غیر حق تهی شده و حالا پر شده از حق. این مرتبه رو در عرفان ما مسلمان ها میگن مرتبه فنا، annihilation. این مرتبه فنا هست در عرفان اسلامی، حالتی است که نفس کاملا در حق غوطه ور گشته، درست مثل قطره ای که به دریا رسیده. اما برای رسیدن به دریای حق ابتدا باید از گل و لای فارغ شد، باید به آب خالص تبدیل شد. و چه کسی بهتر از مولانا که این آب خالص شدن رو به ما تعلیم بده. چه ذهن خلاقی داشته مولانا، چه قشنگ تصویر پردازی کرده درباره این که آب بخواد به دریا بره دیگه، دریای حق. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای آب و می کشد. گر رهاند پای خود از دست گل، گل بماند خشک و او شد مستقل. آن کشیدن چیست از گل آب را، جذب تو نقل و شراب ناب را. لذا بنابه رأی مولانا، برای رفتن به سوی دریای حق ابتداعا باید گلها رو شست، باید به آب خالص تبدیل شد. بعد از اون دیگه no effort is needed. The ocean will attract you. بعد از اون دیگه دریا هست که شما رو جذب به خودش میکنه. ببینید، آب خالص شدن یعنی واجد یک عنصر بودن. آب خالص نه رنگ داره نه بو داره، خالص دیگه نه. آب خالص شدن یعنی واجد یک عنصر بودن، واحد بودن، یا به تعبیر فلسفی تر به توحید نفسانی رسیدن. خب حالا ما توحید رو هم از عارفان یاد بگیریم. یعنی چی توحید نفسانی؟ ببینید، برای یک آدم متوسطی مثل من که رو اون پله های اول و دومی استاده، اگر احیاناً ادا و اطفای موحد رو در میاره، برای او توحید چگونه تأمین میشه؟ این که بر زبان اقرار کنه که لا اله الا الله، همین کفایت میکنه. شما به مجرد این که گفتید لا اله الا الله، بنابر فقه ما مسلمان ها وارد سلک مسلمین شدی، شما دیگه موحدید، از بسیاری امتیازات اجتماعی شما بهرمند هستید. این رقم توحیدی که با در زبان صورت میگیره یه باور هست، یک اعتقاد صرف هست، یک موضع‌گیری فلسفی هست. اما در مرتبه صافیه یا رو پله هفتم، لا اله الا الله دیگه عبارتی نیست که بر زبان می رود، بلکه وصفی است که نفس آدمی داره. یعنی لا اله الا الله در نفس، در روان و در شخصیت فرد نهادینه شده، تحقق پیدا کرده. یعنی دیگه حالا فرد در مقابل خداوند دیگه از خودش استقلالی نداره، دیگه اصلا فرد احساس خودی نمی کنه، دیگه مال من و مال او معنایی نداره، خواست من خواست او دیگه معنایی نداره، اصلا این دوئیت ها در مرتبه صافیه دیگه اصلا معنا نداره. یادم اومد به مناجات زیبای خواجه عبدالله انصاری در مورد نفس صافیه است، چقدر زیبا میگه: بار خدایا زمانی بود که تو را می جستم خود را می یافتم، و اکنون خود را می جویم تو را می یابم. این نفس صافی است. یک وصفیه که دیگه فرد احسن احساس خودی نداره، در بی خودی هست به قول عارفان ما. در مراتب پیشین اون پله های پایینی فرد به درجات جهان رو به صورت کسرت تجربه میکنه، multiplicity. فرد در کسرت زندگی میکنه، میگه لا اله الا الله، میگه من موحدم، اما وجود او، شخصیت او، خلق و خوی او عین کسرت هست. در لسان قرآنی، در عبارت قرآنی کسرت میشه چی؟ چه چیزی در مقابل توحید قرار میگیره؟ شرک. حالا شرک یه تعبیر دینی هست، تو تعبیر فلسفی و عرفانی شما بگید کسرت، یعنی آدمی در جهان خط‌کشی زیاد میبینه. در درون فرد چندگانگی وجود داره رو پله های پایین. عقل به یک چیز حکم میکنه، دل خواست دیگه ای داره، دل دلبستگی های فراوان داره و این دلبستگی ها همش با هم ضد و نقیزن. هیچ رقم هماهنگی بین دلبستگی های فرد وجود نداره. وجود فرد مثل یک درشگه‌ای میمونه که به 100 تا اسب متصل هست، هر اسبی هم به یک جهتی میره. خب مشخصه که اون درشگه دیر یا زود نابود خواهد شد، نه؟ به خاطر همین دلبستگی های ضد و نقیض هست که فرد حس میکنه وجودش صد پاره هست، همون چیزی که در روانشناسی میگن fragmentation of self. کسی که نفس او، سلف اون fragmented هست. این کسرت و چند پارگی فقط در درون که نیست، به بیرون هم ریزش میکنه. از کوزه همان برون تراود که در اوست. اون کسی که در برود وجودش کسرت هست، در بیرون هم کسرت زیاد میبینه، همه جا خط‌کشی میبینه، همه جا تضاد میبینه. دین من از دین او بهتر هست. ببینید، فقط در مرتبه صافیه هست که اگه کسی روی این پله ایستاده باشه دیگه هیچگاه اصلا به ذهنش خطور نمیکنه که دین او از دین مسیحی بهتر هست، دین او از دین یهودی، از دین زرتشتی بهتر هست. خب تو پله پایین تر مسلمه که شریعت محمدی از شریعت عیسوی بهتره. خب مشخصه که شریعت محمدی از گور سرسبده. خب مشخصه که پیامبر اکرم از همه پیامبران دیگه یه سرگردن بالاتره. اما رو پله صافیه که خود پیامبران ایستادن، این ندای قرآنی دیگه لغلق زبان اونها نیست، پاره ای از کانشسنس اونهاست. لا نفرق بین احد من رسولی، هیچ فرقی بین رسولان الهی نیست. به هر حال توحید نفسانی یا فنا حالتی است که دیگه نفس مرمت شده، اون فرگمنتیشن هاش دیگه از بین رفته، ترمیم شده، دیگه نفس صد پاره نیست، دیگه حالا فرد صاحب یک شخصیت واحد و هماهنگ شده. این مرتبه اولیاء الهی هست. الحمدلله که در شریعت خودمون، در دیانت خودمون اولیاء الهی هم فراوان داریم. مرتبه صافیه مرتبه اولیاء الهی است. اون کسانی که مهاجرن الالله بودن و این هجرت معنوی رو به طور موفق پشت سر گذاشتن، چنون تقربی به خداوند پیدا کردن، به قدری به خداوند نزدیک شدن که وقتی که از بیرون نگاه می کنید دیگه هیچ فاصله بین اونها نیست. وقتی که پیامبر بزرگوار ما رسول اکرم به معراج رفت، این هجرت وجودی، این هجرت باطنی و معنویش به انجام رسید، بعد در سوره مبارکه نجم آیات 8 و 9 درباره او آمد: ثم دنا فتدلا، و آنگاه نزدیک شد و نزدیکتر. چقدر نزدیک؟ و کان قاب قوسین او ادنا، در حد فاصله 2 کمان و کمتر. یعنی شما اگر 2 سانت فاصله داشته باشید دیگه این 2 کمان اصلا به چشم نمیاد. از همین روح هست که شما در مرتبه پیامبر که باشید، به او که نگاه میکنید به خداوند نگاه میکنید، در زیر سایه او که نشستید در زیر سایه خداوند نشستید. وقتی که خبری در قرآن به وضوح مطرح نشده باشه، بیان پیامبر کفایت میکنه، چرا که پیامبر غیر از حق نیست، وجود حقانی پیدا کرده. خواهران و برادران، وقتی که عارفان ما میگن جهان در پناه نیکان هست، جهان در پناه پاکان هست، مراد همین مهاجرن الالله هست، اون کسانی که فانی در حق شدن، از خودی، از منیت خودشون کاملا تهی شدن و از او پر شدن، و حالا همچون آینه نور خداوند و صفات خداوند رو در عالم انسانی بازتاب دادن. در این لحظات عزیز خداوند رو سوگند میدیم: بار الها درهای رحمت واسع خودت رو بر روی ما باز کن و به ما توفیق رفتن به دنبال رسول اکرم رو عنایت بفرما. او به معراج رفت، به ما توفیق رفتن به معراج رو عنایت بفرما. ما رو هم جزء مهاجران الالله قرار بده، به ما توفیق بده که در این دورانی که در روی زمین هستیم، هنوز ملک الموت نرسیده، این پله های نردبان کمال رو هرچه زودتر طی کنیم و به لقای تو انشاءالله برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.